سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. قیام مسیح را به شما عزیزان تبریک میگم و همچنین به همه کسانی که از طریق آنلاین امروز همراه ما هستند. قسمتی از کلام خدا را برادرمون شهریار قرائت خواهند کرد. فقط خواهش من این است با دقت به این متن توجه بکنید که موضوع امروز کلام از این قسمت خواهد بود. بعد از شهریار بفرمایید.
چند لحظه ای قبل از اینکه بچه‌ها بخوام برن یه خود سکوت. واقعا من چقدر خوشحال هستم که امروز کلیسا رو اینطوری انقدر پر می‌بینم. بعد از فکر می‌کنم 3 سال هستش که اینطور من ندیده بودم کلیسا پر باشه. 2 سال؟ بله 2 سال و خورده‌ای. خدا رو شکر واقعا. خدا رو شکر. خب کلام خدا رو می‌خوایم با هم روش تعمق کنیم از لوقا باب 24 از آیه 13 در راه اماس. در همان روز 2 تن از آنان به دهکده می رفتند، اماس نام، واقع در 2 فرسنگی اورشلیم. ایشان درباره همه وقایعی که رخ داده بود با یکدیگر گفتگو می کردند. همچنان که سرگرم بحث و گفتگو بودند، عیسی خود نزد آنها آمد و با ایشان همراه شد، اما او را نشناختند، زیرا قدرت تشخیص از ایشان گرفته شده بود. از آنها پرسید در راه درباره چه گفتگو می کنید؟ آنها با چهره های اندوهگین خاموش ایستادند. آنگاه یکی از ایشان که کلوپاس نام داشت در پاسخ گفت: آیا تو تنها شخص غریب در اورشلیمی که از آنچه در این روزها واقع شده بیخبری؟ پرسید کدام واقعه؟ گفتند آنچه بر عیسی ناصری گذشت. او پیامبری بود که در پیشگاه خدا و نزد همه مردم کلام و اعمال پرقدرتی داشت. سران کاهنان و بزرگان ما او را سپردند تا به مرگ محکوم شود و بر صلیبش کشیدند. اما ما امید داشتیم او همان باشد که میبایست اسرائیل را رهایی بخشد. افسون بر این، به واقع اکنون 3 روز از این وقایع گذشته است. برخی از زنان نیز که در میان ما هستند ما را به حیرت افکندند. آنان امروز صبح زود به مقبره رفتند، اما پیکر او را نیافتند. آنگاه آمده به ما گفتند فرشتگانی را در رویا دیدند که به ایشان گفتند او زنده است. برخی از دوستان ما به مقبره رفتند و اوضاع را همان گونه که زنان نقل کرده بودند یافتند، اما او را ندیدند. آنگاه به ایشان گفت ای بی خردان که دلی دیر فهم برای باور کردن گفته های انبیا دارید. آیا نمی بایست مسیح این رنج ها را ببیند و سپس به جلال خود درآید؟ سپس از موسی و همه انبیا آغاز کرد و آنچه را که در تمامی کتب مقدس درباره او گفته شده بود برای ایشان توضیح داد. چون به دهکده‌ای که مقصدشان بود نزدیک شدند، عیسی وانمود کرد که می‌خواهد دورتر برود. آنها اصرار کردند و گفتند با ما بمان، زیرا چیزی به پایان روز نمانده و شب نزدیک است. پس داخل شد تا با ایشان بماند. چون با آنان بر سفره نشسته بود، نان را برگرفت و شکر نمود، پاره کرد و به ایشان داد. در همان هنگام چشمان ایشان گشوده شد و او را شناختند، اما دردم از نظرشان ناپدید گشت. آنها از یکدیگر پرسیدند آیا هنگامی که در راه با ما سخن می گفت و کتب مقدس را برای من تفسیر می کرد دل در درون ما نمی تپید؟ پس بیدرنگ برخاستند و به اورشلیم بازگشتند. آنجا آن 11 رسول را یافتند که با دوستان خود گرد آمده می گفتند این حقیقت دارد که خداوند قیام کرده است، زیرا بر شمعون ظاهر شده است. سپس آن دو نیز باز گفتند که در راه چه روی داده و چگونه عیسی را هنگام پاره کردن نان شناختند. آمین.
خب متنی رو که برادرمون شهریار قرائت کردند در بین روایت‌هایی که اناجیل در مورد رستاخیز مسیح از مردگان ذکر کردن، متن نسبتاً طولانی است. اناجیل معمولاً خیلی کوتاه به ملاقات‌هایی که مسیح بعد از قیامش با اشخاص داره اشاره می‌کنن، خیلی کوتاه چند جمله‌ای مسیح میگه میشنوه و بلافاصله ناپدید میشه، ولی این متن یکی از متن‌هایی است که خیلی طولانی است، قابل مقایسه است با انجیل یوحنا باب آخر که اونجا هم مسیح یک گفتگوی طولانی با شاگردان و پتروس داره و این دو قسمت در واقع قسمت‌هایی هستن که با ذکر بعضی جزئیات انجیل نگار داره به بعضی حقایق روحانی خیلی مهم در مورد رستاخیز مسیح اشاره میکنه و متن نسبتاً طولانی است و خیلی حقایق روحانی زیبایی درش هست. این دو نفر که مسیح خودش رو بر اونها ظاهر میکنه دقیقاً نمیدونیم چه کسانی هستن. از فردی به اسم کلیوپاس اینجا نام میبره، یکی از اون اسمش کلیوپاس بود، احتمالاً از شاگردان مسیح بودند. مسیح یک گروه 12 نفری رو همیشه با خودش داشت، شاگردان اصلی بودند، ولی در کنار اونها او 70 نفر رو باز میبینیم که میفرسته به مأموریت. باز اشخاصی بودند که مثل مریم مجدلیه نزد او بودند و باز خدمت میکردند. خارج از اون حلقه 12 نفر اشخاص دیگه هم با مسیح بودند که به همه اونها در انجیل اشاره نشد، ولی کلیوپاس هم احتمالاً یکی از این اشخاص بود و احتمالاً با همسرش اونها در این راه بودند. در انجیل یوحنا باز باب 19 آیه ای هست که اشاره میشه به شخصی که زن کلیوپاس هست. انجیل یوحنا باب 19 آیه 25، نزدیک صلیب عیسی مادر او و خواهر مادرش و نیز مریم زن کلیوپاس و مریم مجدلی استاده بودند. برخی مفسرین معتقدند که این مریمی که در اینجا از اون نام برده میشه میگه زن کلیوپاس، احتمالاً شاید زن این کلیوپاس بوده. اگرچه از نظر نگارش زبان یونانی دیکته این دو تا کلمه فرق میکنه، ولی بعضیا معتقد هستن که این مریم همون مریمی است که زن کلیوپاسی که اینجا اسم برده شده، زن همین کلیوپاسی است که در اینجاست. احتمالاً حدس و گمان هست. پس ممکنه مریم زن کلیوپاس در پای صلیب حضور داشته، کلیوپاس هم احتمالاً از شاگردان مسیح بوده که پیوسته رو پیروی میکرده. ولی همون ابتدا که این متن شروع میشه میگه در همون روز دو تن از آنان به دهکده میرفتن. دو تن از آنان، آیات بالایی داره میگه که رسولان، زنانی که مسیح رو زنده دیده بودن، داره اشاره میکنه به رسولان و زنانی که مسیح رو زنده دیده بودن، و بعد بلافاصله لوقا میگه دو تن از آنان. متوجه میشیم این دو نفر پس جزو گروه شاگردان بودن و مسیح هم بعد از قیامش از مردگان به هر کس خودش رو ظاهر نمیکنه، به اشخاص خاصی که او را از پیش میشناختند و میدونست شاهدان او خواهند بود خودش رو ظاهر میکنه. پس این دو نفر به احتمال قریب به یقین جزو اون شاگردانی بودند که اعمال عیسی، معجزات عیسی، تعالیم را شنیده بودند و اونو داشتن به جایی به اسم امواس میرفتند. تقریبا 11 کیلومتر با اورشلیم فاصله داشت، شهری بود در تقریبا 11 کیلومتری اورشلیم، در شرق اورشلیم قرار داشت و مشغول گفتگو با همدیگه بودند و گفتگوهاشون هم ظاهرا گفتگوهای تلخیست. میگه داشتن با همدیگه درباره همه وقایعی که رخ داده بود بحث و گفتگو میکردند و همچنان که سرگرم بحث و گفتگو بودند عیسی با ایشون همراه شد. خیلی نامحسوس، آرام، در حالی که دارن در مورد همه وقایعی که اتفاق افتاده و حوادث بسیار تلخ و تراژیکی بود صحبت میکردند، مسیح به اونها نزدیک میشه، همراه اونها شروع کنه صحبت کردند، اما گفتگویی دارن که نتیجه نداره. نمیفهمن چرا اینطوری شد. دارن صحبت میکنن و به نتیجه نمیرسن. و آیه 16 خیلی جالبه، میگه چشمان ایشان بسته شده بود پس او را نشناختند. عجیبه، چرا باید چشمای اونا بسته میشد؟ چرا از همون اول مسیح نگفت من مسیح قیام کردم؟ برای چی دارید اینقدر غم میخورید، قصه میخورید، بس میکنید؟ چشمان اونا بسته شد. چرا؟ چند تا دلیل میتونه داشته باشه. خب شاید اونا اصلا تصورشو نمیکردند عیسایی که زخمی و خونین با اون بدن پاره پاره به قبر گذاشته شد، احتمال این هست که برخیز از مردگان قیام کنه و همراه اونها شروع کنه صحبت کردن، اصلا تصورشون نمی‌کردن. یک دلیل شاید این بود، ولی دلیل دیگه هم داره که کمی جلوتر بهش اشاره خواهم کرد. برای چشمای اونها بسته شد، به یک معنا انگار خدا چشمای اونها رو می‌بنده تا اونجا باید یک اتفاقاتی بیفته که در آخر داستان دوباره چشاشون باز شه، چشمای اینا دوباره باز میشه آخر داستان. ولی اینجا آیه 16 لوقا میگه چشمان ایشان بسته شد، نفهمیدن که این عیسی قیام کرده است. و حالا داستان که میره جلو خیلی جالبه، خیلی زیبا میپرورونه موضوع رو لوقا. و مسیح از اینا میپرسه که در را درباره چه گفتگو میکنید، موضوع صحبتتون چیه. از اون سوالایی است که خدا در کتاب مقدس بار از انسان میپرسه، خودش میدونه جوابش چیه، ولی سوالاتی است که بیشتر برای انسان هست که انسان تفکر کنه. خود عیسی که میدونست در مورد چی داشتن صحبت میکردن، مثل سوال خدا در باغ عدن که آدم کجایی، آدم چیکار کردی؟ جواب این سوالات خدا میدونست، ولی باید آدم با خودش روبرو میشد، آدم باید با اون کاری که کرده بود و عواقبش روبرو میشد. از جنس سوالات الهی است، جنس سوالات خدا. سوالاتی است برای تفکر، تعمق، کنکاش که انسان به خودش بیاد، انسان بتونه موضوع رو جمع‌بندی کنه. وگرنه خود عیسی که میدونست اونا داشتن در مورد چی صحبت میکردن. و خیلی جالب کلام میگه که آنها با چهره‌های اندوهگین خاموش ایستادند. با چهره‌های اندوهگین خاموش ایستادند. حرفی برای گفتن ندارن. اونقدر اتفاقاتی که افتاده سنگین و وحشتناکه که بلافاصله نمیتونن برای عیسی توضیح بدن. خاموش، اندوهگین میستن. ویژگی‌های فردی که دچار تروما شده، آسیب روانی شده. در توصیف تروما میگن کسی که دچار تروماست نمیتونه اون تجربه تروماتیک رو، تجربه هولناک رو به بیان بیاره، نمیتونه بیانش کنه. در واقع تروما رو تجربه بیان نشدنی میدونن. اصطلاحاً آنچه که به بیان ناید نمیشه بیانش کرد، اونقدر که هولناکه. و اصلا تو درمان تروما بخش مهمی از درمان اینه که زمانی که فرد دیگه این قابلیت رو پیدا میکنه که یواش یواش در مورد اون ضربه روانی صحبت کنه، درمانش شروع میشه، شفا شروع میشه، وگرنه نمیتونه صحبت کنه. و همون اولش هم که عیسی از اونها سوال میکنه در مورد چی دارید گفتگو میکنید، خیلی جالبه، میگه خاموش و اندوهگین ایستادند. لحظاتی مثلا نمیتونن صحبت کنن، چون اونقدر اون اتفاقاتی که افتاده وحشتناکه، برای اونها تروماست. و احتمالاً اگر مریم پای صلیب بوده، واقعا در پای صلیب مریم زن کلئوپاس تروما رو تجربه کرده. عیسی محبوب رو دیده که چطوری بدنش رو پاره پاره کردن، به او میخ زدن به دست و پاهاش، تأخیرش کردن و احتمالاً وضعیت تروما رو تجربه کردن. برای در وضعیت تروما نمیتونن بیان کنن. اندوهگین و خاموش سکوت میکنن و میستن. و بعد اونا سوال میکنن: آیا تو تنها شخص غریب در اورشلیمی که از آنچه در این زمان واقع شد بیخبری؟ پرسید چه چیزی؟ چه خبری؟ چی شده مگه؟ خیلی جالبه. عیسی هی میخواد اینا رو به حرف بیاره و بعد اونا شروع میکنن توضیح دادن. عیسی میخواد روایت اونها رو از اتفاقات بشنوه. که شما چه جوری میبینید؟ چی شده مگه؟ خود عیسی میدونست چی شده، بر خودش گذشته اتفاقات، ولی میخواد روایت اونها رو از این اتفاقات از زبان اونها بشنوه. و اونها شروع میکنن توضیح دادن که مردی بود عیسی که معجزات میکرد، اعمال پرقدرتی داشت، ولی سران کاهنان و بزرگان ما او را سپردند تا به مرگ محکوم شود و بر صلیبش کشیدند. و ما امید داشتیم و اصلا او هم باشد که میبایست اسرائیل را رهایی بخشد. ما امیدمون این بود اون کسی است که باید بیاد اسرائیل رو رهایی بخشد. در واقع دارن میگن امیدهای ما برباد رفت. ما چه انتظاراتی داشتیم، چه امیدهایی داشتیم، همه امیدهای ما برباد رفت. درست یک هفته قبل از اون، این یک شنبه که حالا اینا دارن با هم گفتگو میکنن، درست یک هفته قبلیش یک شنبه نخل بود که مسیح با اون شکوه وارد اورشلیم شده بود. مردم هوشیانا میگفتند، نخلا زیر پای او، برگای نخل زیر پای او میگذاشتند، جامعه خودش رو میگذاشتن. قبل از اون احتمالاً اونا شاهد رستاخیز لازر از مرگ بودن و معجزات دیگر، و دیگه مطمئن شدن که مسیح که داره میاد وارد اورشلیم میشه، پادشاهی خدا دیگه داره تحقق پیدا میکنه. و ما چه امیدهایی داشتیم، فکر میکردیم اون همین کسی است که باید اسرائیل را رهایی بخشد. اما ما امید داشتیم، بله، امیدهایی که متاسفانه تحقق پیدا نکرد. و او را دارن به این آبر، به این کسی که بیگانه است باشون همراه میشه، میگه رو به وحشتناک‌ترین و تحقیرآمیزترین شکل کشتن. و واقعا سران مذهبی یهود و رومیان میدونستن دارن چی کار میکنن. مرگ صلیب انتخاب شده بود. میخواستن عیسایی که ادعای پادشاهی میکنه، عیسایی که معجزات میکنه، عیسایی که میگه من پسر انسان هستم و چنین ادعاهایی، میخواستن به تحقیرآمیزترین شکل، به بدترین شکل بکشنش که دیگه هیچی از اون ادعا باقی نمونه. بگین اون کسی که فکر میکردید نجات دهنده است، نگاه کنید که به خفت بارترین شکل ما چجوری شکنجهش کردیم، کشتیمش، هیچ کاری هم نتونستید بکنید. خودش هم نتونست نجات بده. و باز هم طبق باور یهودیان که هر کس بر دار آویخته شود ملعون است، این شخص اصلا ملعونه، چون بدنش، جسدش بر روی دار باقی موند. و دارن اینو میگن، در واقع او رو به صلیب کشیدن، کشتنش، به شکل تحقیرآمیزی کشتنش. و امیدهای ما تحقق پیدا نکرد و سرخوردگی عمیق که چرا اینطوری شد. و خیلی جالبه که اونا اتفاقات بعدی هم که میفته، که حالا زنان رفتن سر قبرش، اکنون سریز از این وقایع گذشته، بعد زنان دیدن که قبر او خالیه، پیکر او رو نیافتند، فرشتگان به او گفتن که او زنده شده، خلاصه نمیدونیم چه خبره. بعدش یه سری اتفاقات دیگه ای افتاده که باز معنی این اتفاقات رو نمیفهمن، نمیتونن توضیح بدن که داستان چیه. دوچار گیجی و بهت هستن، نیست، جسد او نیست. فرشتگان گفتن که او زنده شده و متوجه نیستن موضوع چیه و نمیتونن معنی وقایع رو به هم دیگه نمیتونن معنی وقایع رو درک کنن، نمیتونن اتفاق رو به هم ربط بدن، همه چی بی‌معناست، همه چی عجیبه، رازآلوده و سر در نمیارن. یعنی چی؟ این کارا رو کرد، مصلوبش کردن، حالا هم جسدش نیست و هاج و واج موندن. و این وضعیت هست تا زمانی که عیسی مسیح شروع به صحبت کردن میکنه. اولا به اونها میگه که ای بی‌خردان که دلی دیفهم برای باور کردن گفتای انبیا دارید. متوجه نیستن اتفاقات چیه و خود عیسی وقتی که شروع میکنه توضیح دادن، تازه یواش یواش اتفاقاتی که چه در زندگی مسیح میفته و بعد اون قبر خالی یواش یواش معنا پیدا میکنه. در واقع کلام مجسم، عیسی مسیح که کلمه بود و جسم گردید، کلام مجسم شروع میکنه کلام مکتوب رو توضیح دادن. میگه مسیح شروع کرد از آنچه از موسی و انبیا آغاز کرد، آنچه را که در تمامی کتب مقدس درباره گفته شده بود برایشان توضیح داد. عزیزان، این دو نفر کلام رو میدونستند، کتاب مقدس رو میدونستند، ولی خیلی فاصله است بین دانستن کتاب مقدس و درک کتاب مقدس. خیلی اشخاص کتاب مقدس رو میدونن ولی درکش نمیکنن. اون اسارش و جوهرش و اون حقیقتی که درش هست، حیاتی که درش هست، اون رو درک نمیکنن. اینا میدونستن کلام رو، ولی عیسی باید این کلام رو برای اونها توضیح بده. خیلی جالبه که شروع میکنه عیسی توضیح دادن. کلام مجسم، کلام مکتوب رو توضیح میده. کلام رو توضیح میده. وقتی که کلام رو توضیح میده، تازه متوجه حقایق کلام میشن. اونا متوجه میشن که موضوع چیه. در واقع عیسی با چشم انداز الهی سعی میکنه به اونا بگه که چه اتفاقی افتاده. سعی میکنه به اونا بگه که امیدهایی که فکر میکنن تحقق پیدا نکرده، اتفاقا نقطه اوج تحقق وعده های خدا در تاریخه. اون چیزی که اونا انتظارات اون از این ماشیه بود و فکر میکردن این انتظارات تحقق پیدا نکرده، مسیح داره به اونا میگه که دقیقاً اون انتظاراتی که خدا داشت در این مرگ خفتبار بر صلیب تحقق پیدا کرد. همین عیسی که روی صلیب اینچنین به شکل تحقیرآمیزی کشته شد و شما فکر می‌کردین شکست خدا بود، تمام انبیا، پیشگویی‌ها و نبوت‌ها دقیقاً در مورد این بود که او باید بیاد و چنین مرگی رو تجربه بکنه. او در واقع داره توضیح میده که اون نجات دهنده‌ای که شما دنبالش بودید و فکر می‌کردید باید با پیروزی رهبران مذهبی رو نابود کنه، رومیان رو بکشه و نابود کنه، انتظاراتتون انتظارات اشتباهی بود. اومده بود برای نجات همین سران کاهنان جان خودش رو فدا کنه، اومده بود برای نجات همین روحیای رومیان غاصب جانش رو فدا کنه و در آینده خیلی خیلی نزدیک باید از بین همین سران مذهبی یهود پولس ها توبه میکردند، از بین رومیا کورنیلیوس ها توبه میکردند. تماماً چشمانداز اونها رو عیسی عوض میکنه، یک چشمانداز کاملا متفاوت که اصلا باید یه جور دیگه به موضوع نگاه کنید. کتاب مقدس اصلا داره اینو میگه، کتب اینه در مورد مرگ این عیسی هست، در مورد ماشیه و نجات دهنده ای که باید به خفتبارترین شکل ببینه بمیره و تا این مرگ نباشه نجات قوم یهود، نجات رومی ها، نجات همه دنیا تحقق پیدا نمیکنه. و از خیلی از اوقات تجربه ما هم این هست، ما انتظاراتی داریم از خدا و این انتظارات وقتی اتفاق نمیفته، امیدهایی داریم که اتفاق نمیفته، دوچار سرخوردگی میشیم و برای ما مسائل خیلی مبهمه. چرا اینطور نشد؟ امیدهای برباد رفته، انتظاراتی که برآورده نشدن. ولی تا زمانی که چشم انداز الهی به موضوع نگاه نکنیم، موضوع رو نمیفهمیم. عیسی دقیقاً داره میگه همه این چیزی که برای عیسی اتفاق افتاد و صلیبش اراده خدا بود، نقشه خدا بود، وعده خدا بود، پیشگویی انبیا بود. کتب اصلا دارن این رو میگن و اون ماشیه که شما دنبالش بودید، ماشیه پیروزی که میاد و سر رومیان رو میبره و کاهنان و رهبران فاسد رو از بین میبره، اون انتظار اشتباهی بود. این ماشیه باید بیاد مثل یک غلام جان خودش رو فدا کنه، تأخیر بشه، رد بشه و اتفاقا نجات قوم خدا در یک نجات دهنده است که باید جانش رو فدای همه بکنه، رد بشه، تأخیر بشه. و این چشم اندازی که کلام خدا میده، تا عیسی چشم انداز الهی رو به اونها نمیده، اونها موضوع نمیفهمن. و مشکل ما خیلی از اوقات این هست که وقایع رو میبینیم، کتاب مقدس رو میخونیم، وقایع اطراف خودمون رو میبینیم، ولی چون چشم انداز ما چشم انداز انسانی است، همه چی به نظر ما عجیب و غریب میاد، نامفهوم میاد. و تا زمانی که عیسی کلام رو برای ما آشکار نکنه، توضیح نده، تا چشم انداز الهی رو به ما نده، ما معنی وقایع رو درک نمیکنیم، متوجه نمیشیم. الان در دنیای اطراف ما خیلی اتفاقات میافتن و ما برای این اتفاقات روایت‌های آشفته داریم. نمیتونیم معنای وقایع رو بفهمیم، نمیتونیم اجزای مختلف وقایع رو به همدیگه ربط بدیم و از اونها یک روایت منطقی و معنادار بیرون بیاریم. و تنها راه درک حقایقی که اطراف ما هست، تنها راه رازگشایی از حقیقت این هست که عیسی زنده کلام رو برای ما آشکار بکنه. تنها راه رازگشایی از حقیقت درهم و برهم و آشفته اطراف ما این هست که عیسی زنده چشمانداز الهی رو به ما بده. در غیر این صورت تمام گفتگوهای ما به هم دیگه مثل گفتگوهای این دو نفر خواهد بود. گفتگوهایی که در تلخی، ناراحتی و ناامیدی خواهد بود و ما از موضوعا سر در نمیاریم. الان خیلی رخدادا در اطراف ما هست که هیچ معنایی بر اونها نداریم. همین روزها جنگ اوکراین هست. 50 چند روز این جنگ ادامه داره و چه جنایتهایی، چه اتفاقات ناگواری، سر در نمیاریم. چند ماه پیش در افغانستان چه اتفاقاتی افتاد و چقدر ما در هم ریختیم. وقایع کشور عزیز ما ایران رو میبینیم و سر در نمیاریم. خداوند تو کجا هستی؟ چرا کاری نمی‌کنی؟ اتفاقاتی که نمیتونیم بینشون معنا، بینشون ارتباط ببینیم، نمیتونیم به اونا معنا بدیم. و تا زمانی که چشم انداز الهی نداشته باشیم، تا زمانی که نفهمیم خدا داره چیکار میکنه، همین اتفاقات برای ما اتفاقات بی‌معنا خواهد بود. نمیتونیم یک روایت منسجم و معنادار از رخدادهای محیط خودمون ارائه بدیم. مثل این دو نفر صحبت‌های ما بحث گفتگوهای بی‌حاصل هست که معنی براش چیز، تا زمانی که عیسی زنده کلام رو برای ما توضیح بده، کلام رو برای ما معنا بکنه و تا زمانی که معنی این وقایع رو که اطراف ما میگذره برای ما باز بکنه. آیا دنیا از دست خدا کنترلش خارج شده؟ آیا همین اتفاقاتی که داره میفته، همین رنج‌ها و اتفاقات ناگوار، یعنی که خدا دیگه نمیتونه خداوندی خودش رو بر جهان اعمال کنه؟ چنینی نیست. او خدای تاریخ است. ولی این وقایع و اتفاقات برای درک شما نیاز به چشم‌انداز الهی داریم. نیاز داریم که عیسی زنده توسط روح القدس خودش معنی وقایع رو برای ما باز کنه، همینطور که برای این دو نفر این وقایع رو توضیح میده. اول از کلام شروع میکنه و بعد تازه اونا میفهمن آها چرا قبر عیسی خالیه. میگه زنان رفتند گفتن اون نیست، حیرت کردیم ما. یعنی چی میگن این زنان؟ میگه ما رو به حیرت افکند، برخی از آنیست که در میانم هستن ما رو به حیرت افکندند. به جای اینکه اینا خوشحال بشن که متوجه بشن عیسی از مردگان قیام کرده، وعده داده بودی رو، میگه ما رو به حیرت افکندند. خبرهایی که ما میشنویم خیلی از اوقات ما رو به حیرت میافکنه، برای اینکه چشم انداز الهی رو در مورد اونها نداریم و عیسی وقتی برای اونها توضیح میده یواش یواش اونها متوجه موضوع میشن و اونها تازه میفهمن معنی کلام چیه و بدون حقیقت کتاب مقدس معنی کلام بر اونها و اتفاقاتی که بر اونها میافتاد نمیتونستن اون رو درک بکنن. و خیلی از اوقات ما دو سه نفری با هم دیگه بحث داریم، دو نفر با هم دیگه شروع کنیم بحث کردن، سه نفر با هم دیگه شروع کنیم بحث کردن و یادمون میره که هرگاه دو یا سه نفر به نام عیسی در جای جمع بشن، عیسی اونجا در میان اونهاست. اینو فراموش میکنیم. صحبت‌های ما خیلی از اوقات صحبت‌هایی است که بدون حضور عیسی انجام میشه. در نتیجه به نتایجی میرسیم که نتایج تلخی است. نگاه ما به زندگی میشه یک نگاه تراژیک. بدون عیسی و بدون توضیحات عیسی و بدون کلام خدا، نگاه ما به زندگی یک نگاه تراژیک خواهد بود. چون نمیتونیم سر در بیاریم چی داره میگذره. تنها اوست که میتونه معنی اصلی حقایق رو به ما نشون بده. و خیلی از اوقات دو یا سه نفر که جلو هم جمع میشیم فراموش میکنیم که عیسی اونجاست و منتظر بعد باشیم که عیسی به ما کلامی بده، عیسی با ما صحبت کنه، عیسی معنی حقایق رو به ما نشون بده. ولی خیلی از اوقات ما راه رو همینطوری طی میکنیم در گفتگوهای تلخی که هیچ حاصلی نداره. آیه 29 میخوانیم که به دهکده که مقصدشون بودند نزدیک شدند. احتمالاً ساعت‌ها این گفتگوها بوده، اون 11 کیلومتر رو احتمالاً طی کردن، به اماس رسیدن که شب بود و اصرار کردن که عیسی با اونها بماند. اصرار اونها نشون دهنده اشتیاق روحانی اونهاست، تشنگی روحانی اونهاست. یواش یواش دارن متوجه میشن، دوزاریشون تازه داره میفته. میگه اصرار کردن که نزد اونها بماند و خیلی جالبه که عیسی وانمود کرد میخواهد دورتر برود. عیسی میخواد ببینه اینا چقدر واقعا مشتاقن که ادامه داستان رو بشنوه، ادامه حقیقت رو. و اونا اصرار میکنن با ما بمان، چیزی به پایان روز نمانده، شب نزدیک است. مهمان نوازی اونها رو نشون میده. مهمان نوازی در کتاب مقدس باز یک ارزش است. رساله عبرانیان میگه بسیاری ندانسته فرشتگان رو مهمان نوازی کردن و اینجا هم مهمان نوازی اونها در واقع باعث میشه که مسیح قیام کرده وارد جایی بشه که اونها بودند. و بعد عیسی نان رو پاره میکنه، میشینن که چیزی بخورن، نان رو برکت میده و پاره میکنه و یک دفعه میگه چشمان اونها باز شد و متوجه شدن که مسیح زنده است. در همان هنگام چشمان ایشان گشوده شد، او را شناختند. در همان هنگام چشمان ایشان گشوده شد. چه اتفاقی افتاد که عیسی وقتی که نان رو پاره میکنه اینها متوجه میشن که او عیساست؟ شاید عیسی در اون لحظه دستاشو وقتی که بلند میکنه، شکرگزاری میکنه، نان رو برکت میده، دستای سوراخ عیسی رو میبینن. شاید اونجا یک دفعه متوجه میشن که این عیساست. واس همین توضیحاتی هم که میداد دیگه اینا متوجه شده بودن که این مسیح قیام کرده و الان داره با اون حرف میزنه. ولی شاید در واقع شکستن نان یک حقیقت مهمی رو آشکار کرد که یه دفعه چشماشون رو باز کرد و متوجه حضور عیسی شدن. در شکستن نان حقیقت صلیب برای اونها بیشتر آشکار شد. تا بدن مسیح روی صلیب پاره پاره نمیشد، شکسته نمیشد، حقیقت خدا آشکار نمیشد، حقیقت محبت خدا آشکار نمیشد، حقیقتی که در شکسته شدن آشکار میشه. عیسی روی صلیب بدنش پاره شد، شکسته شد و در این شکستگی حقیقت محبت خدا بر ما آشکار شد. و وقتی که مسیح نان رو پاره میکنه، در اون شکستگی نان، در واقع اون شکستگی صلیب هست که باز برای شاگردان یک دفعه مکاشفه میشه که عیسی در واقع مرد و الان قیام کرد از مردگان. حقیقتی که در شکسته شدن آشکار میشه. در مورد ظرف مریم در روزهای آخر قبل از مرگ عیسی، او ظرف رو میشکنه، ظرف که پر از عطر گرانبها بود. وقتی ظرف میشکنه، اون عطر گرانبها همه جا رو فرا میگیره و عیسی تو روی صلیب نمیشکنه، اون محبت عظیم الهی برای انسان آشکار نمیشه. و در شکستن نان هست که اونها متوجه حقیقت صلیب میشن و اینکه این عیسی است که روی صلیب برای اونها بدنش پاره پاره شد، شکسته شد و اکنون از مردگان قیام کرده. ما هم در بسیاری از موارد در شکستگی که حقیقت رو میفهمیم عزیزان، موقعی که در شکستگی هامون هستیم حقیقت بر ما آشکار میشه. بعد چه اتفاقی میفته؟ دردم از نظرشون ناپدید گشت. تا متوجه میشن این مسیح زنده است، مسیح ناگهان ناپدید میشه. آن از یکدیگر پرسیدند آیا هنگامی که در راه با ما سخن میگو و کتب مقدس را برای ما تفسیر میگرد دل در درون ما نمیتپید؟ خودشون هم متعجبند که این همه مدت مسیح زنده داشت با ما حرف میزد، چطور پس قلب ما نمیتپید؟ چطور ما متوجه این موضوع نمیشدیم؟ طبیعی بود، اونها در تلخی بودند، اونها در افسردگی بودند، اونها در تراما بودند، در ضربه روانی بودند و آمادگی درک این حقیقت رو نداشتن که این مسیح زنده هست که با اون حرف میزنه. خیلی از اوقات این وضعیت ماست. مسیح زنده با ما حرف میزنه، ولی وقتی که ما در وضعیت تراما هستیم، وقتی در وضعیت تلخی هستیم، متوجه صحبت‌های اون نمیشیم. در واقع راه رفتن این دو نفر در اون جاده طولانی به یک معنا راه رفتن کلیساست در طول تاریخ در جاده‌های مختلف. گاهی اوقات کلیسا تشخیص نمیده مسیح داره باهاش حرف میزنه، برای اینکه در تلخی است، برای اینکه در تراماست، برای اینکه با چشمانداز انسانی داره به موضوع نگاه میکنه و این دو نفر متوجه نمیشن. ولی وقتی که زمانی میگذره و مسیح اجازه میده خودشون صحبت کنن و مسیح بر اونها صحبتی رو مطرح میکنه، به تدریج اونها به حقیقت نزدیک میشن و بعد از شکستن نان چشمان اونها باز میشه. آیه 33 خیلی جالبه. چه اتفاقی میفته بعد از همه این صحبت ها؟ پس بیدرنگ برخواسته به اورشلیم بازگشتن. بیدرنگ برخواسته به اورشلیم برگشتن. خب شب بود اون زمان، اصلا چون شب بود به عیسی گفتن بیا داخل بمون و دور نشو از ما. اون زمان هم شب سفر کردن خطرناک بود، جاده ها ناامن بودن، مثل امروز نبود. راهزنان بودند و هر لحظه ممکن بود هر اتفاقی برای مسافران بیفته. کسی در شب سفر نمی‌کرد. ولی اونقدر این دو نفر هیجان زدن که بیدرنگ بلند میشن، میرن به اورشلیم، برمیگردن به اورشلیم. بیدرنگ، این کلمه بیدرنگ خیلی زیباست در متن لوقا. هیجان زدن، اونقدر هیجان دارن که نمیتونن بمونن که صبح بشه برن. هیجان زده، بیدرنگ، با یک احساس استرار حرکت میکنن به طرف اورشلیم. یک تغییر اساسی در زندگیشون اتفاق میفته. این اشخاص که اورشلیم رو ترک کردن به امواس اومدن، دوباره برمیگردن به اورشلیم. کسایی که با مسیح زنده و قیام کرده ملاقات میکنن، مسیر زندگیشون یک بار عوض میشه و بیدرنگ کاری رو انجام میدن. نمیشه مسیح زنده رو ملاقات کرد و در خمودگی و بی‌تفاوتی موند. بیدرنگ، با یک احساس هیجان، با یک احساس استرار، ما میخوایم یک خبر خوش رو به دیگران بدیم که مسیح از مردگان قیام کرده. و یک تغییر اساسی، اونا دوباره برمیگردن به اورشلیم تا این خبر خوش رو به شاگردان بدن. و در این روایت ما میبینیم که نتیجه گفتگوهای مسیح با اونها اینه که چشمای اونها باز میشه. مسیح قیام کرده، چشمان اونها رو باز میکنه. و کمی جلوتر در همین انجیل لوقا میخونیم که باز مسیح وقتی که با شاگردان صحبت میکنه کلام رو دوباره بر اونها باز میکنه، میگه سپس ذهن ایشان را روشن ساخت تا بتوانند کتاب مقدس رو درک کنند. عیسی مسیح در همون ابتدای خدمتش در لوقا میخونیم که وقتی که متن اشعیا رو در مورد خودش مسیح اعلام میکنه که در مورد ماشیه موعود بود، اون نبوت رو در مورد خودش اعلام میکنه که اکنون در مقابل چشمان شما این تعاقب پیدا کرد که روح خداوند بر من است، زیرا مرا مس کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام کنم. یکی از مهمترین ابعاد خدمت مسیح بود که بینایی را به نابینایان اعلام بکنه و در اینجا چشمان اینها باز میشه و مسیح زنده را میبینن. در مورد شاگردان ذهنشون باز میشه و کتب رو درک میکنن. خدمت عیسی قیام کرده این هست که چشمان نابینایان روحانی رو باز کنه و ذهنهای اونها رو روشن کنه تا حقیقت رو ببینن. و در مورد شاگردانش هم او این رو انجام میده، میگه ذهنهای اونها رو باز کرد. برگردیم به آیه 16. چرا چشمان اونها در ابتدا بسته شد؟ پس گفتیم اونها مسیح رو نشناختند، چشمان اونها بسته شد. چرا عیسی مسیح همون اولش نگفت که من مسیح قیام کرده هستم، اینم جای زخمای من هست، این مزخرفات پرت و پلا چی که دارید میگید، من از مردگان قیام کردم؟ دلیلش چی بود که اول چشما اینو بسته شد؟ مدتی گذشت، یواش یواش اتفاقاتی افتاد، بعد به تدریج اونها به جای رسیدن که حقیقت زنده بودن مسیح بر اونها آشکار شد. آیه 16 رو میخوام یه مقدار بیشتر الان توضیح بدم. این دو نفر نیاز به فضایی داشتند که خودشون رو خالی کنن، نیاز به فضایی داشتن تا غم و اندوه خودشون رو بیان کنن. سرخوردگی عمیق خودشون رو از این که وعده‌هایی که فکر می‌کردن خدا بعد تحقق بده و انتظاراتی که داشتن که بعد تحقق پیدا کنه، تحقق پیدا نکرد. یک سرخوردگی عمیق داشتن. باید در مورد سرخوردگی‌های عمیقشون صحبت می‌کردن. عیسی یک فضایی به اونها میده برای تخلیه هیجانی. برای اینکه هر اینچه که اونجا مونده، تروما داشتن اینها. اینها سرخوردگی عمیق داشتن. اینها احساسات منفی داشتن. همینا بعد بریزه بیرون. همینا بعد بیان شه. تا اینها بیان نشه عیسی نمیتونه گفتگوشو با اینا شروع کنه. پس از اونها میپرسه چی شد، چه اتفاقاتی افتاد، و اونا شروع میکنن صحبت کردن. احتمالاً در اون روح طولانی یکی دو ساعت حسابی عیسی اجازه داد که اینا صحبت کنن، آنچه که در درونشونه بیرون بریزن. در باز اصطلاحی داریم در مشاوره میگیم دیبریفینگ، یعنی اون چیزی که گذشته شخص بیان میکنه دوباره، و در بیانش متوجه حقایق در مورد خودش و اون اتفاقات میشه، و در درمان تروما بعد شخص رو کمک کنیم یواش یواش در مورد موضوعات شروع کنه صحبت کردن. پس عیسی به اونها فضایی میده که خودشون رو بیان کنن، خودشون رو خالی کنن. او انسانها رو میفهمه، درک میکنه، خودش انسان شده بود. پس اجازه میده در این فضا این دو نفر تمام اون سرخوردگی، غم، اندوه، افسردگی، هر چیزی که داشتن بیرون بریزن. و تا این اتفاق نمیافتاد عیسی نمیتونست در مورد حقایق الهی با اینا صحبت کنه. باید این فضا به وجود میومد، اونها بعد خودشون خالی میکردن، آروم میشدن، و بعد عیسی بعد با اونها صحبت میکرد. نکته دوم، عیسی به اونها فرصت تفکر و تعمق میده. اونها باید بر کلام تفکر میکردن، بر کلام تعمق میکردن. میگه شروع کرد از موسی، انبیا بر اونها توضیح دادن که در مورد این ماشیه و مرگش روی صلیب، رنجهاش و زنده شدنش از مردگان چه قسمتهایی هست، و اجازه داد اونها فکر کنن. خدا به ما عقل داده، خدا به ما احساس داده، و خدا به ما اراده داده، و دوست داره که حقایق الهی رو ما در موردشون فکر کنیم، تعمق کنیم، تفکر کنیم، و بعد به اونها برسیم. به ما احساس داده، و وقتی که ما با روبرو میشیم اون میخواد این احساساتی که در ما هست بیان بشن، ما به احساسات خودمون بپردازیم، و به ما اراده آزاد داده که ما تصمیم بگیریم حالا با آنچه که فهمیدیم چه کنیم. آیا میخوایم این حقایق رو بپذیریم، تسلیم او بشیم یا نه؟ خدایی که دهنده است خدایی نیست که یک دفعه با حضور پرجلال و عالیش و مهیبش ما رو منکوب و وحشت زده بکنه که ما چاره ای نداشته باشیم جز تسلیم شدن. نه، او این رو دوست نداره. او اصلا انسان شد برای اینکه با ما مشارکت داشته باشه، برای اینکه با انسان ها مشارکت داشته باشه، و فرصت تفکر به انسان ها بده، فرصت تعمق به انسان ها بده، و فرصت انتخاب به انسان ها بده. عیسی همون اولش میتونست با حضور پرجلالش بگه من مسیح قیام کردم، و اونها وحشت زده بگن خب چاره‌ای نداریم تو خداوندی، ولی نه، فرصتی دارن اونها، کلام رو میشنون، با عیسی صحبت میکنن. مرحله اولش که تخلیه هیجانیشون بود، احساساتشون رو بیان میکنن، آروم میشن، راحت میشن، بعد عیسی کلام رو بر اونها شروع میکنه بیان کردن و توضیح دادن، اونها تفکر رو تعمق میکنن، و بعد وقتی که نان رو پاره میکنه اونها به خودشون میان و یه دفعه عیسی رو میبینن. یک زمانی اینجا هست که در طول این زمان اونها متوجه حقیقت رستاخیز مسیح از مردگان میشن. خدا به انسانیت ما احترام میگذاره، اون ما رو اینطوری آفریده و برای رسیدن به حقایق روحانی ما نیاز به چنین فضاهایی داریم، فضای تخلیه عجانی، فضای تفکر، فضای تعمق، و بعد سر فرصت در این فضای تفکر و تعمق آزادانه ما باید تصمیم بگیریم. هیچ وقت از ما نمیخواد مرعوب حضور پرجلال او بشیم و به خاطر اون فضای عجیب و غریب تصمیم بگیریم. عیسی این فضا رو کاملا به دو نفر میده و اونها بعد از گذشت یک زمان دیگه کافی متوجه میشن که مسیح از مردگان قیام کرده. نکته دیگه که در این داستان هست خیلی جالبه این است که علاوه بر همه این ابعادی که گفتم، اجازه دادن به بیان احساسات و فرصت تعمق، عیسی باز حقیقت رستاخیزش رو از مردگان وقتی میخواد بیان بکنه برخوردش خیلی جالبه. اول از کلام شروع میکنه، نمیگه من از مردگان زنده شدم، میگه کلام چی میگه، انبیا چی میگن، موسی و انبیا چی گفتن. از کلام شروع میکنه، کلام رو توضیح میده، نبوت ها رو توضیح میده. بعد قسمت شکستن نان که بحث آینه در کلیساست، و وقتی اون رو میشکنه، شکستن نان یک نماده، صلیبی که مسیح بدنش پاره پاره شد، و حالا وقتی که اون نان رو میشکنه باز اشاره کردیم شکسته شدن بدن مسیح روی صلیب بود، و او در واقع به شکل آینی سمبولیک به شکل یک نماد داره با اونا صحبت میکنه. و بالاخره وقتی که اون دو نفر متوجه میشن که مسیح زنده شده، چشماشون باز میشه، میرن به سراغ شاگردان، میرن به سراغ کسایی که با مسیح زنده ملاقات کردند، اون هم شاهد مسیح زنده بودن، پتروس، زنان، و یک تجربه مشترک اینجا وجود داره که این کلیساست. اونا میرن به طرف کلیسا، کسایی که همون تجربه مشترک رو دارن. یعنی خیلی جالبه در روشی که اینجا مسیح داره زنده بودن خودش رو آشکار میکنه یواش یواش به این شاگردان، کلام رو داریم، آیین رو داریم و کلیسا رو داریم. از کلام شروع میکنه، نان رو پاره میکنه که در واقع به شکل نمادین داره مرگی رو آشکار میکنه، و به کلیسا داده شده آیین‌های کلیسایی. هر چقدر ما بیشتر مورد اهمیت آیین‌ها صحبت کنیم کمه، که چطور در آیین‌ها خدا میتونه با ما صحبت کنه، چطور در انجام آیین‌های کلیسایی خدا میتونه حضور خودش رو بر ما آشکار کنه و چه برکتی رو به ما آشکار کنه. عیسی اونجا آیین شام خداوند رو در واقع داره دوباره آشکار میکنه معناشو، و بالاخره اونا وقتی میرن با دیگران صحبت میکنن، با کسایی که تجربه مشترکی دارن در مورد قیام مسیح از مردگان، و اونها متوجه میشن که اونها فقط مسیح زنده رو ملاقات نکردن، میرن میگه ما دیدیمش، پتروس هم میگه منم دیدمش، زنان هم میگن ما هم رو دیدیم، تجربه مشترک، یعنی کلیسا. یعنی در واقع برای روبرو شدن با مسیح قیام کرده، امروز هم ما نیاز به کلام، آیین ها و کلیسا داریم. در این سه تجربه است که ما به تدریج با حقیقت مسیح زنده روبرو میشیم و حضور رو تجربه میکنیم. بله، بعد از این سه تا طبیعتا ما وارد رابطه زنده با مسیح زنده میشیم، ولی امروز هم همون راه رو ما باید بریم، کلام، آیین‌ها و کلیسا. کلیسا یعنی کسایی که تجربه مشترک مواجه با مسیح زنده رو دارن، و همینا دست به دست هم میده تا ما با مسیح زنده مواجه بشیم. و امروز هم همین راهو باید رفت. امروز هم ما این افتخار رو داریم که مسیح زنده با روح القدس خودش، کلام خودش رو داره بر ما تفسیر میکنه، باز میکنه. امروز هم با ماست. ما داریم در این راه، در این راه زندگی راه میسپریم. اگر تنها خودمون با هم گفتگو میکنیم، گفتگوهای ما مثل این دو نفر خواهد بود، فقط آخرش بهت و گیجی و آشفتگی و بی‌معنایی است. نمیتونیم معنی وقایع رو به هم دیگه رفع بدیم، نمیتونیم کلام رو درست درک کنیم. ولی زمانی که مسیح زنده با ما همراه میشه، کلام رو برای ما تفسیر میکنه، فضایی به وجود میاره که ما شروع کنیم صحبت کردن در مورد آنچه که تجربه ماست. همه ما در زندگیمون انتظاراتی داریم از خدا که تحقق پیدا نکرده. یکی از دلایلی که خیلی از ایمانداران از خدا فاصله میگیرن، انتظاراتی است که از خدا دارن و تحقق پیدا نکرده. و این دو نفر هم میگن امیدهایی داشتیم که نشد، و مسیح اونجا باید براشون توضیح بده اون اتفاقی که افتاد معنیش این نبود که امیدهایی که شما داشتید خدا تحقق نبخشید. اساساً پسر خدا اومده بود که روی صلیب بمیره و جانش رو بده. چشمانداز الهی. چقدر از چشمانداز الهی داریم به مسائل نگاه میکنیم، به وقایع اطراف خودمون، وقایع زندگیمون، یا نه داریم با همدیگه صحبت میکنیم؟ صحبت‌های ما بدون حضور مسیح منجر به تلخی میشه. صحبت‌های انسانی ما باعث میشه ما چشم‌اندازی در مورد زندگی داشته باشیم که چشم‌انداز الهی نیست و نمیتونیم به نتیجه برسیم. اجازه بدیم مسیح زنده و قیام کرده با ما همراه بشه. اجازه بدیم او کلام رو برای ما تفسیر کنه، و اجازه بدیم او معنای وقایع رو برای ما توضیح بده. سرای خودمون رو خم کنیم و دعا کنیم. عیسی زنده و قیام کرده، تو شکر می‌کنیم در این لحظه همراه ما هستی، تو در کلیسایت حضور داری، در بدنت حضور داری و توسط روح القدست با ما سخن می‌گویی. دعای ما این هست تو کلام رو برای ما توضیح بدهی، تو کلام رو برای ما تفسیر کنی و همچنین دعای ما این هست خداوند، تو وقایعی رو که در اطراف ما می‌گذره، چه وقایع شخصی مربوط به زندگی خودمون و چه وقایعی که در دنیای ما می‌گذره، تو این حقایق رو برای ما معناش آشکار کن. خداوند ما با چشم‌انداز انسانی نمیتونیم معنای وقایع رو بفهمیم، نیاز به تو داریم، کلام خدا عیسی مسیح که این کلام مکتوب رو برای ما آشکار بسازی، چشمان ما رو باز کنی که تو را ببینیم. اگر مثل این دو نفر تو با ما قدم میزنی و متوجه نیستیم، این تو هستی که داری با ما حرف میزنی، چشمان ما رو باز کن که تو رو در کنار خودمون ببینیم و ذهنهای ما رو باز کن که حقیقت کلام رو درک کنیم و چشماندازی الهی به ما بده که به کلام و به زندگی و به خودمون بر اساس این چشمانداز نگاه کنیم. خداوند ما رو از گفتگوهای بی حاصلمون آزاد کن، تو وارد گفتگوهای ما شو، تو دخالت کن در گفتگوهای ما و ما رو به طرف حقیقت ببر. تو خود گفتی که حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. چشمان ما رو باز کن، مسیح قیام کرده، و ذهن‌های ما رو باز کن. ای خداوند، نیاز به همراه شدن تو داریم، تو با ما همراه هستی، تو خود گفتی که تا انقضای عالم همراه ما خواهی بود، همراه کلیسات خواهی بود، تو همراه ما هستی. چشمان ما رو باز کن که حضور تو رو ببینیم.